أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. بعضی از مطالبی که مربوط به توبه است و مونده عبارت از این است که اولا در توبه بیش از بعد عن الله مطرح نیست. وقتی توبه محقق است که این بنده تائب خود را از ساحت قدس خدا دور احساس کند. رجوع عن الله در توبه مأخوذ نیست، بلکه بعد عن الله مأخوذ است. اگر رجوع عن الله مأخوذ بود، هر توبه ای مسبوق به ذنب بود، ولو ذنب رقیق. ولی در توبه که همون رجوع الالله است، بعد عن الله مطرح است نه رجوع عن الله. و از اون جهت که هر انسانی ولو هر اندازه مقرب درگاه اله باشد خود را بعید می‌یابد، چون فاصله متناهی و نامتناهی به اندازه نامتناهی است. هر اندازه انسان سالک ولو به مقام خلیفت الله هم برسد خود را از خدا دور می‌یابد، لذا جا برای توبه و استغفار هست. خواه این شخص جزء ابرار باشد، خواه جزء مقربین و خواه جزء اقرب المقربین باشد، چون برای همه مسئله بعد عن الله مطرح است. از این جهت گفته شد حسنات الابرار سیئات المقربین به مانند آن. هر اندازه که انسان به خدا متقرب باشد باز جا برای تقرب جدید هست و توبه هم رجوع الالله هست. از این جهت به این معنا برای همه انسان ها توبه تصور می شود. بعضی ها توبه از گناه کبیره دارن، بعضی توبه از گناه صغیره دارن، بعضی توبه از مکروهات دارن، بعضی توبه از مباحات دارن، بعضی توبه از توجه به غیر خدا دارن و مانند آن. این مراحل هفتگانه‌ای که مرحوم اشمعم دوسن رضوان الله علیه در همون رساله اجتهاد و تقلید به مناسبت بحث عدالت که در مرجع عدالت شرط است، اونجا مسائل را درباره توبه به مانند آن مطرح کردند. گناهانی که منافی با عدالت است مطرح کردند و بحث توبه را طرح کردند. اونگاه اون درجات هفتگانه را شمردن. اون درجات هفتگانه حصر عقلی ندارد، قابل تکثیر هم هست، ممکن است درجات برتر و رقیقتری هم در کار باشد. هر اندازه که انسان سالک خود را از خدا دور احساس می کند به همون اندازه می تواند به خدا رجوع کند. و اگر نعمت جدیدی نصیب انسان شده است باید شاکر باشد و همین شکر به نوبه خود رجوع الالله است و می توان از او به توبه یاد کرد. اگر در سوره مبارکه اذا جاء نصر الله والفتح آمده است که ورأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا فسبح بحمد ربک واستغفره انه کان توابا، از همین قبیل است. اینجا سخن از گناه نیست، سخن از دریافت نعمت فتح و پیروزی است و جای شکر است. به هر اندازه که انسان متنعم خود را مدیون منعم می‌بیند و باید خود را به حضور منعم برساند، جا برای توبه و استغفار باز است. این امر اول. امر دوم است که همونطوری که مرحوم محقق طوسی در متن تجدید بیان کردند و مرحوم علامه هم پذیرفت، توبه واجب است و ادله نقلی بر وجوب توبه دلالت می کند، منتها اصلش دلیل عقلی است و اون ادله نقلی مؤیدند. دلیل عقلی می گوید دفع ضرر محتمل لازم است،
اگر یک کسی گناه کرد در حقیقت سم می را خورده است، باید خود را درمان کند که اون سم او را از پا در نیاورد. اگر کسی مرتکب گناهی شد، احتمال عقاب هست و دفع ضرر محتمل هم مخصوصا عقاب اخروی لازم است. بنابراین باید کاری بکند که این عقاب آمده، این سبب آمده رخت بربندد. و این غیر از قضای مافات و امثال ذالک است، بلکه برطرف کردن اثر خود گناه واجب است. آنچه هم که مرحوم شام حسین رضوان الله علیه فرمودن که دلیل این امور حسن قبح عقلی است و حسن قبح عقلی مربوط به برقراری نظام است و جزء آرای مقبول است، این گونه از قضایا و برای مسائل آخرت و نظام آخرت نیست، این بیان ناتمام است. زیرا اگر ما قائل شدیم به حسن قبح عقلی کما هو الحق، دفع چیزی که عقلا قوی هست لازم است، خواه در مسائل فردی، خواه در مسائل اجتماعی، خواه مربوط به دنیا، خواه مربوط به آخرت، این رو عقل حکم می کند. بنابراین این اختصاصی به مسائل نظام و مسائل اجتماعی ندارد تا ما بگوییم اینها در امور دنیایی است، در امور آخرت. پس راهی که محقق طوسی طی کرده است و علامه هم در شرح ضمناً تایید کرد، اون تام است و اون دفع ضرر محتمل هست. اگر کسی گناهی کرد، چون احتمال میدهد که خدا نبخشد، البته احتمال بخشش هست، اما احتمال میدهد که خدا عفو نکند و این ضرری که محتمل هست باید برطرف بشود، لذا توبه واجب است. به دلیلش هم عقل است و آیات قرآنی هم مؤید همین دلیل عقلی است. مطلب سوم آن است که گاهی گفته می شود اگر توبه واجب شرعی باشد ولو دلیلش عقل است، این مستلزم تسلسل هست، ولی تسلسلی در کار نیست، چون دو مطلب هست که این دو مطلب اگر کاملا بیان بشود هم امر سوم روشن خواهد شد هم امر چهارم. اون دو مطلب این است که اگر کسی واجبی را ترک کرد یا حرامی را مرتکب شد، یعنی گناه کبیره را انجام داد، باید اثر این گناه را از بین ببرد. این حکم عقل است، به شرع هم تایید کرده، لذا توبه واجب است و واجب فوری هم هست، برای اینکه دلیلی که اصل وجوب را اثبات میکند عهده‌دار نحوه وجوب هم هست، ثابت میکند که فوری است. این کاری ندارد به اینکه امر مفید فوریت نیست، این را ما از امر استفاده نکردیم، امر مؤید اون حکم عقل است. دلیل عقلی همونطوری که اصل وجوب توبه را اثبات میکند، نحوه وجوب او را هم مشخص میکند که واجب فوری است. اگر کسی فوراً توبه نکرد، این گناه فوراً در نامه ابد او نوشته می شود، واجب است که توبه کند و وجوبش موقت نیست که تا با گذشت یک وقت اون توبه ساقط شده باشد، وقت ندارد، نه موسس نه مزیق، بلکه واجب فوری است. چون واجب فوری است، فوراً باید توبه کند. اگر توبه نکرد، گناهان او متراکم می شود، این کار به تسلسل ندارد. این مثل کسی است که مال مردم را غصب کرده، خانه غصبی نشسته، لباس غصبی در بر کرده. کسی که خانه غصبی دارد، لباس غصبی دارد، بر او واجب است که اون مکان غصبی یا لباس غصبی را از خود دور کند و خود را تطهیر کند. فوراً هم باید خود را تبرئه کند. و اگر چنانچه این کار انجام نداد، این گناه ها متراکم می شود، هر لحظه در نامه عملی او گناهی نوشته می شود. این که تسلسل نیست، این تراکم گناه است. ممکن است کسی عمری در حال گناه باشد که هر لحظه در نامه عملی او گناهی نوشته می شود. بله، اگر اون گذشت این شخص توبه نکرد، اگر گناهی را مرتکب شد و لطف الهی تا اون چند ساعت به اون مهلت داد که او توبه کند، حالا اون چند ساعت گذشت و این شخص هم توبه نکرد، خود توبه که واجب فوری است، فوراً ففوراً این شخص مخاطب است عقلاً و نقلاً به اینکه توبه کند، میشه گناه متراکم. این که تسلسل نیست. این مطلب سوم. مطلب چهارم این است که چرا؟ چون بر او هر لحظه واجب است اون سمی را که خورده خود را از او نجات بدهد. هر لحظه واجب است. مطلب چهارم آن است که اگر کسی بگوید کسی که گناه کرده است باید توبه کند و اگر توبه نکرد یک معصیتی کرده است که باید از این ترک توبه توبه کند، که چون توبه واجب هست و او ترک کرد معصیت کبیره مرتکب شد باید از این معصیت هم توبه کند و چون به توبه دوم موفق نشد، یعنی از ترک توبه توبه نکرد، باید از ترک توبه ترک توبه توبه کند. این میشه تسلسل. فرمایش مرحوم ناظر به این است. اونگاه دو سلسله از گناهان در نامه عمل او خواهد بود. یکی این که چون گناه کبیره را مرتکب شد فوراً بر او واجب است توبه کند، اون یک سلسله. مثل کسی که لباس غصبی دارد و مکان غصبی دارد، عمری در مکان غصبی با لباس غصبی هم به سر میبرد، این هر لحظه بر او معصیت نوشته میشود. این تراکم گناهان است، این تسلسل نیست. ولی از اون جهت که بر او واجب بود در لحظه اول توبه کند، مال مردم را برگرداند، این کار را نکرد، پس ترک توبه یک معصیت کبیر است، باید از این ترک توبه توبه کند. چون از این هم توبه نکرد، این هم یک معصیت کبیر است، باید از ترک توبه توبه کند. این میشه تسلسل. فروش برماش و همسی تو اشتاق تقریب نظر به این قسمت است. نه اون که موقت است، اون عام اول است. حج یه واجب و موقتی است که فرمود اشهری دارد. اتم الحج و العمرة لله در اشهر حج. در عام استطاعت در اشهر حج. یه واجب موقتی است. منتها فوراً بر او واجب است که در اون ماه از اون سال انجام بده. حالا اگر انجام نداد در اون ماه زی حج تمام شد دیگه تا سال بعد. این مثل توبه نیست. بنابراین اگر کسی بگوید که این چهارمی درست است، این همون شبهه تسلسل است. برای ما شما بزن فرمودن این رو کسی نمیگوید. عقل که عهده‌دار بیان وجوب توبه است، او را در همون مطلب سوم خلاصه میکند، نه در مطلب چهارم. میگوید توبه از اون گناه یک واجب است، مثل نجات از غصب. اگر کسی از غصب نجات پیدا نکرد، یه لباس غصبی را دربر کرد، مرتب دارد گناه میکند. این که تسلسل نیست، یک گناه متراکم است. ولی اگر بگوییم برای این ترک توبه هم باید توبه کند، این بله تسلسل میشود. البته این تسلسل لایقفی است، نه تسلسل مصطلح باطل. لکن عقلی که عهده‌دار اصل وجوب توبه است، معیار و محور او را مشخص کرده است. به هوا دیگر ترک توبه گناهی کبیره باشد که یک توبه دیگری بر او باشد نیست. این نظیر اطیع الله و اطیع الرسول است که عوامل بعدی میشه ارشادی. یعنی اگر کسی امر اقیم الصلاه را شنید، بر او واجب است اطاعت کند. امر اطیع الله جز ارشاد بین حکم عقل چیز دیگر نیست. نمیشود گفت به این که اقیم الصلاه یک وجوب اطاعت دارد، اطیع الله یک وجوب اطاعت دارد. چون اطیع خودش امر است، باید اون امر را اطاعت کرد. اون امر هم به وسیله امر شرعی است، او را امر شرعی هم باید اطاعت کرد. فی السلسل این چنین که نیست. یعنی عقل می فهمد که این اطیع الله ارشاد است به همون امتثال اقیم الصلاه، چیز دیگر نیست. لذا اگر کسی نماز نخوند دوتا عقاب ندارد، یکی برای اینکه اقیم الصلاه را امتثال نکرد، یکی برای اینکه اطیع الله را امتثال نکرد، اینا نیست. پس این مطالب چهارگانه تنظیم شده است. قسمت قابل توجه بخش توبه را علمای اخلاق به عهده گرفتند، یعنی در فقه خیلی رقیق و کم مطرح شد اما در کتاب‌های اخلاقی به صورت مبسوط مطرح شد که مهجه مرحوم فیض همون احیاء علوم غزالی است. کتاب خوبی است در این قسمت. البته بسیاری از این سخنان در احیاء علوم غزالی هست، بعد مرحوم فیض رو احیاء کرده، تهذیب کرده. دو مطلب را در مهجه مرحوم فیض همین بخش ایشو نقل میکنن. یک مطلب آن است که این توبه‌ای که گفته شد آیا مستقیما خود بنده رجوع میکند به حق یا لطف خدا شامل حال اوست؟ سهم مؤثر و مستقل مال کیست و مال چیست؟ مانند جبریه یه حرفی دارن، معتزله یه حرفی دیگه دارن، قائلین به حال و کسب یه حرفی دیگه دارن. اونگاه هر کدام یک گوشه را گرفتن و گوشه‌های دیگر را رها کردن. امامیه برابر راهنمای اهل بیت علیهم السلام سخن جامع اطرافی دارن، انسان را مختار می دانند و در طول اراده حق سبحانه و تعالی انسان با حفظ مبادی اختیاری خود در مجرای اراده حق قرار می گیرد. نه تفویضی در کار است و نه جبری. البته باید این سخن در جای خاص خود باز بشود. به مناسبت اینکه دیگران یک گوشه این جریان را دیدن، بعضی به تفویض تندر دادن، بعضی مبتلا به جبر شدن، به مانند آن همون قصه معروف را مرحوم فیض در این بخش از مهجه نقل میکنند که عده از نابیناها شنیدن فیلی آوردن، اینا رفتن به تماشای فیل، بعضی از اینها دست به پای فیل زدن، بعضی ها دست به دندان فیل زدن، بعضی از اینها دست به گوش فیل زدن، همشون نابینا. بعد رفتن پیش نابینایان دیگر تعریف کردن، گفتن فیلی که آوردن ما رفتیم لمس کردیم. یکی گفت فیل یک ستون نرمی، یکی گفت فیل یک استخوان خشکی، یکی گفت فیل یک بادبیزن پهن نرمی. این نابیناها هر کدام اون چرا که لمس کردن خبر دادن. اون که دست به پای فیل زد تمام بدن فیل را مثل این ستون تلقی کرد، خیال کرد فیل همین است. اونی که دست به دندان فیل زد خیال کرد همه فیل جز استخوان چیز دیگر نیست، استخوان خشه. اون که دست به گوش فیل زد خیال کرد یه بادبیزن نرم و پهنی است، همه فیل همین است. اینا چون در تاریکی یا نابینایی به یک مطلعی پرداختن، جامع الاطراف نظر ندادن، ولی اون که در روز به با نور چشم این حیوان را میبیند میگوید او یه حیوان عظیم الجثه است، گوشی دارد، خرطومی دارد، دندانی دارد، دست و پایی دارد و مانند آن، همه را جامع الاطراف میبیند. این قصه را هم مرحوم فیض نقل میکند. بعد از این جریان دیگر را نقل میکند که این تقریبا یه حل خوبی است برای نصوصی که در این زمینه آمده. اون این است که در بعضی از روایات دارد که گناه با ایمان سازگار نیست. لا یزنی زانی بهو مؤمن، لا یسرق سارق بهو مؤمن، به مانند آن. اگر گناه با ایمان سازگار نیست، آیا حق با معتزله است که میگویند مرتکب کبائر کافر است یا نه؟ میفرمان حق با اونها نیست، مرتکب کبائر کافر نیست و قابل بخشش هست. اما ایمان به دو معناست، یکی جزء علوم المکاشفه است که همون اعتقاد قلبی است. گناه با اعتقاد قلبی منافات ندارد، یک کسی معتقد است خدایی هست اما نافرمانی میکند، همون که قلبت علینا شقوتنا و معصیت میکنه. یک وقت ایمان جزء علوم معامله است نه جزء علوم مکاشفه، یعنی ایمان را یا در خصوص بخش عملی تفسیر میکنن یا میگن ایمان مجموعه عقیده قلب و اقرار به زبان و عمل به ارکان. اگر عمل به ارکان در متن ایمان مأخوذ است و یک شخص دست به گناه میزند، پس با اعضا و جوارحش اطاعت نکرده است. پس اعضا و جوارح او مؤمن نیست. این است که فرمود لا یزن زانی به هو مؤمن، لا یسرق سارق به هو مؤمن. این مثل آن است که کسی بگوید من وجود طبیب را قبول دارم، حاذق بودن او را هم قبول دارم، نسخه‌ای که نوشته است که برای من سودمند است چون ناپرهیزی میکند او این نسخه رو قبول ندارد. بنابراین چون ایمان هم در قلب ظهور دارد، هم در زبان ظهور دارد، هم در اعضا و جوارح ظاهر است، کسی که اهل گناه است گناهش با این بخش از ایمان سازگار نیست، نه با اون اصل اعتقاد قلبی. لذا کفر در خود قرآن کریم و همچنین نصوص به دو قسم تقسیم می شود، یک کفر اعتقادی است یک کفر عملی. کفر عملی را در ذیل آیه حج می توان یافت که لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا و من کفره فان الله غنی. این من کفره یعنی من ترک حج، اون مستطیع که حج را ترک کرده است کافر است، یعنی کفر عملی دارد، وگرنه او که مسلمان و موحد است که. یک کفر عملی است نه اعتقادی، نظیر همون ارتدادی که در مقبوله عمر بن حنظله و مانند آن است که راد بر حکم حاکم شرع مثل راد بر اهل بیت علیهم السلام است و راد بر اونها مثل راد بر پیغمبر و خدا است و راد بر پیغمبر و خدا کافر است. خب این رد به معنای ارتداد اعتقادی که نیست، این ارتداد عملی است. یعنی اگر کسی حکم ولی خدا را عمل نکند در مقام عمل موحد مؤمن نیست، نه اینکه در مقام قلب موحد نباشد. حالا یک روایت یا دو روایتی را تبرکن به عنوان پایان بخش بحث توبه بخوانیم تا معلوم بشود که هم اصل توبه واجب است و هم اینکه از هر گناهی باید توبه کرد. باب 47 از ابواب جهاد النفس در وسائل کتاب الجهاد، چون در وسائل بعد از جریان جهاد اصغر جریان جهاد اکبر را هم برام صاحب وسائل ذکر کردن، با که دعویشون نبود بحثای اخلاقی و امثال ذلک کنن، روایات فقهی محض ذکر می‌کردن، اینجا روایت اخلاقی را هم ذکر کردن. جلد 6 کتاب الجهاد، گرچه اونچه که در پشت این وسائل است جلد 11 نوشته شده و طبق تقسیم های اولی جلد 6، ولی این وسائل هایی که 20 جلدی است جلد 11. کتاب الجهاد، یکی از روایاتی که ایشون این باب 47 ذکر میکنن هم بیان است امیر سلام الله علیه است که لا شفیع انجه من التوبه، هیچ شفیعی سودمندتر از توبه نیست. انسان گناهکار باید شفیع بیاورد، اگر توبه کرد توبه او مایه شفاعت اوست. در حدیث 11 این باب آمده است که ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم و ندخلکم مدخلا کریما. ابن ابی عمیر از امام 7 سلام الله علیه این مسائل رو سوال میکند، میپرسد که قال قلت فالشفاعت لمن تجب، و حضرت عرض کرد که پس شفاعت مال کیست؟ امام 7 سلام الله علیه به ابن ابی عمر طبقی نقل فرمود حدثنی ابی عن آبائی عن علی علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم انما شفاعتی لأهل الكبائر من امتی فاما المحسنون فما علیهم من سبیل. محسنون را در بعض قسمت ها بر تائبین تطبیق کردم. در باب 48 از ابی عبدالله علیه السلام است که رسول خدا فرمود من علامات شقا جمود العین و قسوت القلب و شدت الحرص فی طلب الدنیا و الاصرار علی الذنب. اگه کسی گناه کرد و توبه نکرد بر همون ذنب مصر است. روایت 5 این باب از وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است که من اذنب ذنبا وهو زاهک دخل النار وهو باکی، که شرح این حدیث در خلال بحث روشن شد. حدیث 5 باب 47 همون فرق بین تائب و غیر تائب است که از امام صادق سلام الله رسیده است شفاعتنا لأهل الكبائر من شیعتنا فاما التائبون فإن الله يقول ما على المحسنين من سبيل، که محسن را بر تائب تطبیق کردن. شاعر رواجهت هم دیگه ملازم فرمید الحمدلله رب العالمین.